أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در بحث توهم دوم در مقام جواب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن ما سه نکته را به عنوان سه مقام باید بحث کنیم. بعد از آن روشن می شود که اساساً کلام این متوهم که شک در استصحاب کلی مسبب از شک در فرد باشد، فرد طویل، که اگر در جانب فرد و ناحیه فرد اصلی جاری باشد تعبدن شک در مسبب و کلی مرتفع می شود و با عدم شک در کلی ولو تعبدن جای جریان استصحاب نیست. این خلاصه ادعایی است که تحت عنوان توهم بیان شده است. در سه مقام بحث شد. یکی این که اساساً آیا شک در کلی ناشی از خصوص شک در حدوث فرد طویل است یا خیر، که این رو توضیح دادیم که این کلام اساساً غلط است، زیرا شک در کلی مسبب از حدوث کلی ناشی از به اصطلاح حدوث احد الفردین است و ما علی تعیین نمی دانیم فرد طویل بوده است، چون اگر خصوص فرد طویل باشد اشکالاتی را که عرض کردیم در دو جلسه قبل در حقیقت این بحث شد. و اما مقام دوم این است که بقاء کلی و ارتفاع کلی از لوازم فرد طویل است حدوثاً و بقاءً شرعاً. این باید روشن بشود. صحت این توهم مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند در صورتی است که فرد طویل سببیت داشته باشد برای وجود کلی و ترتب داشته باشد وجود کلی بر وجود فرد، ترتب معلول علا علته از این قبیل. و این ترتب سالسن پس اولا باید وجود فرد علت و سبب باشد برای وجود کلی، هزا اولا. ثانیاً این به نحو سببیت و علیت باشد و سالسن این ترتب هم شرعی باشد، چون اگه ترتب عقلی باشد ربطی به باب استصحاب ندارد. این سه نکته رو ما باید احراز کنیم. اگر ما اصل ترتب را بپذیریم و ترتب هم علا نحو العلیه باشد نه علا نحو آخر که توضیح میدیم، و ترتب هم شرعی باشد نه عقلی یا عادی، در این صورت خوب است گفته بشود اصل جاری در ناحیه سبب حاکم بر اصل جاری در ناحیه مسبب است، و الا یکی از این امور ثلاثه مخدوش باشد استصحاب حاکم در اینجا ما نداریم و اصل حاکم در این مقام غلط است. مثلا ترتب نباشد، یا باشد ولی علی نحو العلیه نباشد، یا باشد علی نحو العلیه ولی شرعی نباشد. هر کدوم از این امور ثلاثه مخدوش شد دیگه این که اصل در ناحیه فرد حاکم بر اصل در ناحیه جامع باشد، این حرف اساسی نخواهد داشت. اما اولا اصل ترتب و سببیت و مسببیتی که به اصطلاح ادعا کردن اساساً لغو و باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چیزی که منشأ چنین توهمی شده است عبارت از اینکه چون دیدن بین جامع و کلی از یک طرف و فرد عینیت در وجود تکوینی است، لذا آمدن ادعا کردن که چی؟ پس بنابراین فرد علت است برای جامع و کلی، و حال اینکه مقتضای علیت تعدد و اثنینیت است لازم. یعنی در جایی ما میتونیم بحث علیت رو مطرح کنیم که تعدد و اثنینیت رو احراز کنیم، و مقتضای عینیت عدم تعدد و اثنینیت است. پس بنابراین از ابتدای امر سببیت قوامش به اثنینیت است و در ماه نحنوفی اثنینیتی نیست. چرا؟ چون منشأ این حرفی که میخواستن بگن آقا علیت و سببیت این است که دیدن فرد است که موجب میشود گفته بشود کلی محقق شده است، ولی این ایجاب و سببیت مصطلحی که بین شیئین هست وجود ندارد. فعلا هازا امر اول مخدوش است. علیت قوامش به تعدد است و اثنینیت که احدهما سبب و دیگری مسبب باشد، و حال اینکه در اینجا بنابر مسلک تحقیق که کلی موجود است به عین وجود فرد، لا اثنینیت فی البین. از اولا. ثانیا مسئله علیت به معنای اینکه فرد، خب شما اگر علیت را قبول ندارید پس چگونه میگویید فرد وجود او موجب تحقق کلی و جامع است؟ اینو چجور جواب میدید؟ میفهمن بله، اینکه فرد منشأ میشود برای اینکه کلی تحقق پیدا کند برای این است که فیض وجود از فرد سرایت میکند به جامع و کلی، کما اینکه از ناحیه فصل تحصل سرایت می کند به جنس، از فرد تشخص سرایت می کند به نوع. پس همون گونه که مجرای تحصل جنس و تشخص نوع عبارت است در اول فصل و در دوم فرد، فکذالک در ما نحنوفی اون چه که منشأ می شود برای سرایان وجود به طبیعی و جامع عبارت است از فرد. این معنای برحال سببیتی که اگه مسامحتن اطلاق سببیت فرد برای جامع می شود. پس اونهایی که فرد را سبب جامع می دانن نه سبب اصطلاحی است، بلکه سببیتی است که با عینیت تنافی ندارد. این قسم از سببیت که مجراییت فیض احد و شیئین برای دیگری که تعدد در تحلیل ذهنی است، این چنین سببیتی ملازم با تعدد و اثنینیت نخواهد بود. فعلا هازا علیت اساسا و رأسا باطل هست، چون قوام علیت به اثنینیت است و اثنینیتی در مقام وجود ندارد. خب در ما نحنوفی شاید لقائل ان یقول که این که گفته می شود اینن، این یک جهتی دارد، این که گفته می شود علت است جهت آخری باشد. مرحوم عاشق می فرمایند خیر، همونی که ملاک علیت گفتن است، این که بعضی ها در افواهشان و از افواهشان استفاده می شود که فرد علت است برای جامعه، همون چیزی است که به تحقیق وقتی فهمیده می شود که میگن اینها عین یک دیگرن، یعنی وجود واحدون که منصوب است الى احدهما به ذات و به دیگری بالعرض، دو وجود نیست. فاذن لا علیت فی البین. لذا تعبیرشان این است که می فرمون موجود به ذات مثل وزان جامع و فرد، وزان صورت و ماده است که جهت فعلیت صورت است و جهت قوه عبارت است از موجود بالعرض، ولیکن موجود به ذات و موجود بالعرض به دو وجود موجود نیستند بلکه به وجود واحد موجودند. لذا ترکیب بین ماده و صورت ترکیب چیست؟ بناءً علی تحقیق ترکیب اتحادی است. ترکیب اتحادی دیگه اثنینیت را به هر حال از میان بر می دارد. در بین جامعه و فردم ایزن ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. ترکیب بین شیئین ترکیب انضمامی است، ولی ترکیب بین شیء و لاشیء به یک معنا اینجور تعبیر کنید، ترکیب بین متحصل و لامتحصل ترکیب اتحادی است نه انضمامی. چون لامتحصل تعینی ندارد که بخواد با شیئی ضمیمه بشود. پس بنابراین اگر ترکیبم تعبیر کنیم میگیم ترکیب اتحادی است. جامع و فردم ترکیب بینهما ترکیب اتحادیون. در مقابل این بیان فرمایشی از مرحوم، چون این بحثا رو خوانده بودیم دیگه اعاده نکنیم، فرمایشی از مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا هست که محاصل این فرمایش این است که میخواهد به اصطلاح مسئله سببیت و مسببیت در مقام رو درست کند و اینکه فرد سبب است برای جامعه را تصحیح کند. بیان ایشان این است که کلیات بر انحاء مختلفن، بعضی از کلیات هست که ترتب اون کلی بر اون چیزی که محقق او و موجب تحقق اوست در خارج این شرعی است، ترتب شرعی است. مثال میزند به مثل احداث به نسبه به محققات و موجبات او. خب واضح است که حدث به عنوان یک امر جامع ممکن است سبب او از اسباب حدث باشد صغیره، مثل بول و مثلا فرض کنین نوم و امثال ذلک، یا اینکه جنابت باشد که موجب حدث اکبر میشه. ولی طبیعی حدث محققات او و موجبات او متعدد است، بول و قائت و برحال نوم و و مثلا جنابت و امثال ذلک. این یک قسم. قسم دیگر هست که اون کلی محقق او عقلی است، مثل انسان نسبت به زید و عمرو و بکر و خالق تمام افراد او. خب انسان کلی است، محقق این کلی در خارج که عبارتن از افراد او، این محقق به نظر عقل است. اینجا شرع دخالت ندارد، عرف دخالت ندارد. البته اگر به عنوان اینکه انهم من العقلاء یا شارع به عنوان رئیس العقلاء حرف دیگری است، ولی به ما انه شارع اون دیگه در اینجا حکمی ندارد. این قسم دوم. خب بنابر این خواسته است که این تفاوت را ایجاد کند. در نتیجه در مثل جامع و فرد در محل بحث ما که بحث استصحاب هست، فرد به معنای محقق که موجب تحقق و وجود اون جامع و کلی می شود، اگر شرعی باشد که در ما نحنفی شرعی هست، فرمودن تعدد درست می شود و می توانیم بگیم فرد علت است برای اون شیئی که به واسطه او تحقق پیدا می کند. لذا می توانیم بگیم علت حدث عبارت است از بول یا قائت یا جنابت. مثلا در ما نحنفی هم گفته بشود علت بقا یا علت حدوث فرد است، چون بحث نظر شارع هست علیت در اینجا امکان دارد. ولی به خلاف قسم دوم که محقق به نظر عقل باشد، در اونجا علیت نیست از باب این که تعددی نیست. این حاصل کلام مرحوم میرزای نائینی نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به تعبیر حقیر این است می‌فرمایند که این دردی رو به تعبیر ما دوا نمی‌کند و مشکل به اصطلاح عینیت را حل نمی‌کند. چون اگر علیت گفتین باید اثنینیت باشد، اگر عینیت شد دیگه اثنینیتی نیست و علیتی نیست. عینیت را حل نمی‌کند، یعنی مشکلش را. باز عینیت به حال خودش باقی است. برای خاطر این که خلطی که فرمایشی که ایشان فرمودن در حقیقت خلط کردن بین محقق به معنای مصداق و محقق به معنای سبب، و در ما نحنفی محقق به معنای مصداق است. بین مصداق و جامع و کلی تعددی نیست. بله، اگر جایی باشد که سببیت واقعا تحقق پیدا کرده باشد، اونجا باید اثنینیت باشد. لذا وجود طبیعی حدث نسبت به افراد او که عبارت از نوم و بول و قائت و جماع و امثال ذلک باشد، مثال و به اصطلاح مثل اینها مثل مثل طبیعی انسان است نسبت به افرادش. اینا به هر حال به یک وجود موجود می شوند. وقتی بول خارج شد از شخص، در همین خروج بول هم خروج بول است و هم محدث بودن است، نه اینکه محدثیت شیء اون و خروج بول شیء اون آخر باشد. بله، در هر دو پس یک نحوه است، فرقی ندارد، در هر دو مصداق است. حالا شما اسم مصداق را نبرید، بگین که سبب. اسباب، بله اسباب می شود مختلف باشد. البته ما توقعی نداریم در اسباب اعتباری و شرعی که اینا مثل اسباب تکوینی باشد، ولی عینیت در هر دو هست. اگر بحث طبیعی و مصداق آمد، چه طبیعی و مصداق در باب امور شرعیه، چه طبیعی و مصداق در امور تکوینیه، عینیت هست بین طبیعی و مصداق، نه اثنینیت و دوگانگی تا علیت درست بشود. این عمده اشکال بر این توهم این است که اساساً اساس سببیت لغو است و این سببیت بی اساس است در ما نحن فی. حالا میگه اگه ما تنزل کردیم و از حرف خودمان که عینیت است صرف نظر کنیم، البته معنای تنزل نه این است که بگید اون حرف درست نیست، اون فرمایش صحیحه. تازه میگه ما اگه صرف نظر کنیم و اثنینیتی که بعضی ها اصرار دارن را بپذیریم، باز هم با اشکال میخوریم، باز هم نمیتونیم حکومت و حاکمیت و محکومیت را در مقام جاری بدانیم. و اون اینه که اگرم بر فرض تنزل کنیم، این بیان متوهم عمومیت ندارد، در همه موارد استصحاب جاری نیست، فقط در موارد استصحاب به اصطلاح بین استصحاب کلی حکمی و استصحاب موضوعی فرق است. چرا؟ برای خاطر این که در استصحاب حکمی تعدد نیست، ولی در استصحاب موضوعی ما اگه تنزل کنیم حکم رو میپذیریم. ولیکن حرف در اینه که متوهم در هر دو قسم قائل به حکومت است، نه در خصوص استصحاب حکمی موضوعی، در هر دو حکومت رو قبول میکند و بنابراین بیان او اعتراض ندارد. چرا؟ چون جامعه جمعی موارد نیست. اصل حکمی موضوعی ولو این که ترتب نباشد، نه واقعا و نه جعلا، علیت هم نباشد، بین این دوتا فرق است. چرا؟ چون جعل وجوب با جعل طلب چیزی دیگری نیست. چه بگید که آقا جعل کرده است مولا وجوب را، یا اینکه بگین جعل کرده است جامع را که عبارت است از چی؟ از طلب. جعل طلب و جعل وجوب یک چیز است. بنابراین شکی در بقای طلب بعد از تعبد به فرد وجودن یا عدمن نمی ماند. اگر ما متعبد به وجوب شدیم، قهرن نسبت به طلب هم میگه ما دیگه تردید نداریم، حرف درستی است. اگر متعبد به عدم وجوب شدیم فرزن، باز میتونیم ادعا بکنیم که آقا ما در ناحیه طلب دیگه تردید نداریم، چون وقتی وجوبی نبود یقینا طلب به عنوان کلی که در با وجوب محقق میشود وجود ندارد. این هست جعل وجوب، حقیقتا همون جعل طلب هست، که ما اینکه عدم وجوب عیناً جعل عدم طلب است. اگر بگیم عدم طلبم از مجعولات شرعیه باشد. ملاک اصل سببی و مسببی در مورد اصل حکمی قابل قبول هست، ولی در باب موضوعات قابل قبول نیست. بس ملاک اصل سببی و مسببی در باب اصل حکمی موجود است، چون ملاک اصل سببی و اصل مسببی این نیست که اینها به اصطلاح سببیت اصطلاحیه در حق اونا صدق بکند. ملاک این است که تعبد به احدهما ما رو بی‌نیاز کند از تعبد به دیگری، یا اینکه به عبارت دیگر تعبد به احدهما شک در دیگری را بردارد و در نتیجه در دیگری شکی نماند، و این معنا در اینجا وجود دارد، چون تعبد به وجوب رافع شک در بقای طلب است، بلکه ما در اونجا میگیم یقینا طلب هست دیگه، نیاز نداریم به اصل، که ما اینکه تعبد به عدم وجوب بازم رافع شک در طلب است، یقینا گفته میشود دیگه طلبی نیست بعد از آنی که وجوب تعبدن رفع شد. ولی در اصل موضوعی این کلام جاری نیست. من در خارج از بس برعکس عرض کرده بودم، در اصل موضوعی این حرف رو نمیتونیم بگیم که اونجا بگیم که به اصطلاح تعبد به احده ما رافع شک در دیگری باشد. چرا؟ چون تعبد به موضوع وجودن یا عدمن جعل موضوع حقیقتن نیست، تا اینکه وجود کلی یا عدم کلی مجعول بشود به عین جعل فرد و اثر جامع هم نخواهد بود، و اثر فرد مثل اثر کلی است نسبت به فردش، اثر متعدد نیست، هر دو یک چیزن، چون عینیت در اینجا وجود دارد. لذا در اینجا نمیتونیم بگیم که ما اگر متعبد به فرد شدیم بقاءً یا ارتفاعاً پس متعبد به بقای کلی یا ارتفاع کلی شدیم، که این شک از اون، چون اینا دوتا نیستن، بلکه کلی همون فرد است همراه با تشخص، و فرد هم همون کلی است در حقیقت اگر به مشخصاتش نگاه نکنین، چون عینیت است. لذا نه اثر اینا رو میتونیم بگیم دو اثر است، لذا آثار زید همون آثار جامع، یعنی آثار جامع که انسان است همون آثار زید است، و بالعکس اگه خصوصیات زید را نگاه نکنید. پس ترتب را شما تا بین موضوع و فرد شرعاً فرض نکنید بحث سببی و مسببی نمیاد، و حال اینکه ترتبی نیست. پس عینیت بین طبیعی و فرد که ملازم است با عدم علیت، ما نحنفی را از انواع از عنوان سببی و مسببی این عینیت باعث می شود که خارج کند، ولی کن ملاک سببیت و مسببیت وجود دارد، عنوان سببیت نیست، اما ملاک سببیت است. ملاک سببیت و مسببیت چیه؟ یعنی شک در اصل در احده ما، ما رو بینیاز کند از اصل در دیگری، تعبد در احده ما ما رو بی‌نیاز کند از تعبد در دیگری. در مانعرفی این ملاک وجود دارد، چون بین موضوع و فرد ولو عنوان سببیت نیست چون عینیت است بینهما، اما ملاکن ملاک علیت را دارد، برای خاطر اینکه اگر در احده ما چه وجدانن چه تعبدن تکلیف روشن شد و وضع روشن شد، یقینا نیازی در دیگری دیگه شکی و تردیدی نمیماند. چرا؟ لمکان العینیه، لمکان العینیه. اما اون بحثی که در بحث علیت است که بی‌نیازی احده ما ده از دیگری باشد، در احده ما اگر تعبدن یا وجدانن تکلیف روشن بشود در دیگری هست، که مثلا در فرد اگه وضع روشن شد در جامعه هم وضع روشن میشود، حالا چه تعبدن چه وجدانن، عیناً این حرف و این ملاک در ما نحنفی هست، ولو اینکه اینا دوتا نیستن، اما استصحاب در فرد موجب میشود که دیگه کلی شما درش تردیدی نکنید. همینقدر که ملاک بود کفایت میکند برای اینکه گفته بشود، حالا ولی اینکه اطلاق سببیت و مسببیت مسامحه است، اطلاق صحیحی نیست، اما به لحاظ اینکه ملاک وجود دارد و ملاک چیز آقایی تکرار میکنم تا توجه کنیم، ملاک یعنی جریان اصل در احده ما که فرد است مغنی از جریان اصل در دیگری باشد، چه اینکه رافع شک در اون دیگری است. به این اعتبار ما میتونیم اگر از اشکال اول صرف نظر کردیم بپذیریم که به اصطلاح در اینجا سببیت و مسببیت هست، ملاکن اینجور تعبیر بکنید، کلام متوهم که قائل به سببیت بود را قبول میکنیم، ولی که سببیت ملاکیه اصطلاح کنیم، حالا جعل اصطلاح بشود، میگیم یک سببیت واقعیه داریم که ملازم است با تعدد و اثنینیت، یک سببیت ملاکیه داریم که با عینیت هم بین دو شیئی که به تحلیل عقلی دوتا میشوند ولی عینیت وجودیه دارن، در اینجا هم این سببیت هست ولی کن ملاکن، نه واقعا و وجدانا. و اما مقام سوم که مسئله معارضه بود، انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.